سلام خدمت همه شما بینندگان برنامه خط انرژی. خب رژیم اسرائیل حمله خودش رو علیه ایران انجام داد، حمله ای که در استانهای خوزستان، ایلام و البته از همه مهمتر تهران ما اثرات اون رو دیدیم. فارغ از این که حمله به چه شکلی بوده و چه مکانهای مورد اصابت قرار گرفته، یک سوال کلی و مهم اینجا پیش میاد و اون که الان باید چی کار بکنیم؟ الان ایران باید جواب حمله رو بده یا نه باید خیشتنداری بکنه و صبر کنه اوضاع یکم آرومتر بشه تا از طریق دیپلماسی و یا راه‌های غیر نظامی بتونه قضیه رو فیصله بده و تنش با اسرائیل رو کاهش بده؟ این سوال بیشتر در این بستر داره مطرح میشه و اون اینکه عده‌ای معتقدند که اولا ایران نباید اسرائیل رو حالا با شدت بالای مورد حمله قرار میداد، به خصوص در جریان وعده صادق دو، و سبب شد که اسرائیل مهاجم تر بشه. عده دیگه هم این موضوع رو مطرح میکنن که خب این مگه قرار نبود حملات ایران و البته محور مقاومت سبب ایجاد بازدارندگی بشه؟ پس چرا اتفاقی نیفتاد؟ پس چرا اسرائیل حمله کرد؟ هم در جریان وعده صادق یک، هم در جریان در پاسخ به وعده صادق دو. اینجا باید اول یک موضوع رو در نظر بگیریم در رابطه با مفهوم بازدارندگی. دوستانی که معتقدن که چرا اسرائیلیا عقب نشستن به واسطه وعده صادق یک و دو، متاسفانه امر بازدارندگی رو یک مفهوم صفر و یکی میدونن. یعنی معتقدن که بازدارندگی یا شما دارید از طریق یک حمله به دست میارید و طرف مقابل نخواهد داشت، یا به واسطه یک حمله شما بازدارندگیتون کاملا از بین میره و طرف مقابل مهاجم 100% بازدارندگی خواهد داشت. خیر، چنین چیزی نیست. بازدارندگی یک مفهوم کیفیه، یک طیفه، و شما میتونید درجاتی از بازدارندگی رو داشته باشید یا درجاتی از بازدارندگی رو از دست بدید. این اون ور قضیهش رو بخوایم از سمت دیگه بهش نگاه بکنیم، یعنی اینکه طرفین برای کسب بازدارندگی تلاش میکنند. ایران در جریان حمله اسرائیل به کنسولگری و شهادت سردار زاهدی بخشی از بازدارندگی خودش رو از دست داد، وارد عمل شد و در جریان وعده صادق یک بخش از دست رفته بازدارندگی خودش رو ترمیم کرد و حتی تقویت کرد، همزمان که تلاش کرد بازدارندگی اسرائیل رو زیر سوال ببرد تا اسرائیل رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اسرائیل هم این خطر رو درک میکنه، وارد عمل میشه و اقداماتی رو انجام میده که بازدارندگی خودش رو تقویت بکنه. پس این زد و خوردها ادامه دارد تا جایی که شما بتونید طرف مقابل رو به نقطه شکننده خودش در امر بازدارندگی برسونید، جایی که طرف مقابل مطمئن بشود یک قدم دیگر بردارد چیزی از بازدارندگیش باقی نمیموند. اون طیف رو به نهایت خودش به سمت صفر باید میل داد برای طرف مقابل، چیزی که ما میتونیم اسمش رو بذاریم جنگ تمام عیار. این از این نکته. نکته بعدی، بیاید یه پویش آماری بکنیم و ببینیم که آیا این حرف درسته که هر موقع ما سفتر زدیم، در واقع با شدت عمل بیشتری علیه اسرائیل و حتی آمریکایی‌ها، ما منظورم ایران و محور مقاومت، وارد عمل شدیم، آیا این حرف درسته که اونها محکمتر و شدیدتر وارد شدن یا خیر؟ یه پویش آماری میخوایم بکنیم. یکی از مؤسساتی که این پویش رو به صورت کلی‌تر انجام داده یک مؤسسه تحقیقاتی و یک اندیشکده اسرائیلیه، اندیشکده INSS، یه اندیشکده بسیار موفق و خیلی هم بانفوذ در رده تصمیم گیر رژیم اسرائیل. این اندیشکده مدت هاست که داره جنگ غزه، جنگ لبنان، زد و خوردهایی که توی سوریه و عراق بین نیروهای مقاومت و ارتش آمریکا اتفاق افتاده و درگیری هایی که بین ایران و اسرائیل هست رو رصد میکنه و پویش های آماری خیلی خوبی هم تو این رابطه منتشر کرده. اما قبل از اینکه بریم سراغ آمارهای این مؤسسه، باید چند تا تاریخ رو مد نظر قرار بدیم تا بتونیم یک ملاک آماری داشته باشیم. اولین تاریخ ما 16 ژانویه 2024 خواهد بود. چه اتفاقی افتاد توی 16 ژانویه 2024؟ ایران در پاسخ به حمله تروریستی کرمان در سالگرد سردار سلیمانی، ایستگاه موساد در اربیل عراق رو مورد حمله قرار داد و همزمان پایگاه‌های تروریست‌ها مستقر در سوریه رو هم مورد اصابت موشک‌های خودش قرار داد. 16 ژانویه 2024. تاریخ بعدی که باید بهش توجه بکنیم 28 ژانویه 2024 بوده. در این تاریخ هم 28 ژانویه نیروهای مقاومت اسلامی عراق عملیاتی رو علیه پایگاه ارتش آمریکا در اردن ترتیب دادن. یک عملیات پهپادی بود که ما از این بابت تا این برنامه بهش میگیم عملیات اردن، در تاریخ 28 ژانویه 2024. تاریخ بعدی 13 آپریل 2024. عملیات بعدی صادقه 1 که دیگه نیاز به توضیح نیست، در 13 آپریل انجام شد. خب این سه تا تاریخ رو باید داشته باشیم و بریم این آمارها رو بررسی بکنیم. اولین آماری که مد نظر قرار میدیم آمار تعداد حملات ارتش اسرائیل به اهدافی داخل سوریه است. این اهداف مرتبط با ایران هست مستقیما، این اهداف مرتبط با نیروهای مقاومت هم هست، یعنی هم ایران و هم نیروهای مقاومت مستقر در سوریه. تعداد حملاتی که اسرائیل علیه نیروهای ما و مقاومت در سوریه انجام داده. خب این آماری که الان شما دارید مشاهده میکنید، میبینید که از اکتبر 2023 بعد از عملیات طوفان اقصا شروع شده و تا سپتامبر 2024 همین یک ماه پیش هم ادامه داشته و بررسی کردن و ارقامش کاملا بروز هستش. اینجا شما اون بخش دسامبر رو نگاه بکنید، ستون سوم از سمت چپ، اونجا میبینید که حداکثر میزان حملات رو اسرائیل در اون ماه انجام داده. بیشترین تعداد حمله حداقل در طی یک سال اخیر رو در این ماه انجام داده. اما بعدش ستون بعدی در ژانویه 2024 میبینید که شدت حملات به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده، بیش از نصف کاهش پیدا کرده. شدت تعداد حملاتی که اسرائیلی ها علیه اهدافی داخل سوریه انجام دادن. اما در ژانویه چه اتفاقی افتاد؟ در 16 ژانویه ایران اهداف مرتبط با اسرائیل به صورت مستقیم، پایگاه موساد در اربیل، و به صورت غیر مستقیم نیابتی های اسرائیل در سوریه را مورد تهاجم قرار داد. توی یک نمای کلی ایران چی کار کرد؟ توی یک نمای کلی تر، فارغ از اینکه هدف موشک های ایران چی بوده، ایران سطح تنش رو برد بالا. و این بار تنش رو طرفی برد بالا که کند برای در مقابل اسرائیل، که دیگه اسرائیل و آمریکا روش کنترلی نداشته. همونجوری که می‌بینید تو این نمودار تو بخش ژانویه بلافاصله تعداد حملات اسرائیل اومد پایین. این یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی‌ها وارد عمل شدن و خودشون سطح تنش رو آوردن پایین با کاهش تعداد عملیاتشون علیه سوریه. خب پس ما یک نمونه موفق داریم که هر موقع ایران تنش رو برده بالا، اسرائیل وارد عمل شدن و خودشون تنش رو کاهش دادن. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا در دو ماه بعدی اسرائیل دوباره شدت حملاتشون به سوریه رو افزایش دادن؟ اینجا میرسیم به تاریخ 28 ژانویه. در 28 ژانویه عملیات اردن، نیروهای مقاومت عراق یک پایگاه آمریکا توی اردن رو مورد اصابت پهپادی خودشون قرار میدن. آمریکایی‌ها وارد عمل میشن، واشنگتن اعلام میکنه که قطعا انتقام این کار رو خواهد گرفت و همزمان تهدید کرد که اطلاعاتی داره که ایران مستقیما از نیروی مقاومت عراق، کتاب حزب الله عراق، حمایت کرده، پس ایران هم مجازات خواهد شد. و قریب به 5 روز آمریکایی‌ها به صورت رسمی، مقاماتشون کربی میومد جلوی دوربین‌ها صحبت می‌کرد، ایران رو تهدید می‌کردن به عنوان عاملی که پشت کتاب بوده و کتابی که اردن رو عملیات اردن رو انجام داده. بنابر گزارشاتی که منتشر شده و تا الان از سمت ایران رد نشده، یکی از مقامات بلندپایه سپاه پاسداران که مسئول اداره کلی عملیات‌های برون‌مرزی به خصوص در منطقه خاورمیانه بوده، سفری رو به عراق انجام میده و تو اون سفر با فرماندهان ارشد نیروهای مقاومت عراقی به خصوص کتاب حزب الله دیدار میکنه. محتوای دیدار چی بوده ما نمیدونیم، اما 2 روز بعد در 30 ژانویه 2024 کتاب حزب الله عراق بیانیه رو در سایت خودش منتشر میکنه و تو اون بیانیه اعلام میکنه که برادران ما در محور مقاومت به خصوص جمهوری اسلامی ایران، من عین متن رو دارم خدمتتون میخونم، برادران ما در محور مقاومت به خصوص جمهوری اسلامی ایران قائل به افزایش فشار علیه آمریکا در منطقه نیستند و معتقدند این کار اشتباه است و ادامه مسئله و از ما خواستن که دیگه این کار رو نکنیم، ما هم ترک مخاصمه میکنیم به صورت موقت با ارتش آمریکایی. پس چی شد؟ ایران وارد عمل میشه بعد از اینکه آمریکایی‌ها تهدید نظامی میکنن ایران رو، تهران مقامات ارشد امنیتی و نظامی ما وارد عمل میشن و جلوی کتائب رو میگیرن، عامل عملیات اردن رو. بعد از 5 روز هم آمریکایی‌ها یک یا دو انبار تسلیحاتی کتائب رو مورد حمله قرار میدن. روز بعد، چند روز بعدش هم 2 تا فرماندهان ارشد کتائب در بغداد ترور میشن و هیچ حمله علیه تهران صورت نمیگیره. و میبینید بعد از ژانویه تعداد حملات اسرائیل به سوریه افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون ایران اینجا پالسی رو به اسرائیل داد و اون این که هر موقع ایران با تنش جنگ روبرو بشه، با تهدید جنگ روبرو بشه و آمریکا، ارتش آمریکا سطح تنش رو بالا ببره، ایرانی ها عقب نشینی میکنن و وقتی که عقب نشینی میکنن فضا برای اقدامات بعدی اسرائیلی ها بازتر میشه و شدت حملات به سوریه افزایش پیدا میکنه. جالبه تو این نموداری که الان شما دارید مشاهده میکنید، تعداد درگیری های نیروهای مقاومت و ارتش آمریکا در عراق و سوریه رو نشون میده. اون نقاط خدمت شما عرض کنم که آبی رنگ عراق هست، اون نقاط قرمز رنگ هم سوریه هست، تعداد درگیری‌هایی که مقاومت در این دو کشور با ارتش آمریکا داشته. دقیقاً از بعد از ژانویه شما می‌بینید که تعداد حملات و درگیرات به صفر میل کرده تا به امروز، که سپتامبر باشه. این یعنی که ایران اصلی ترین اهرم فشار خودش علیه ارتش اسرائیل که آمریکایی‌ها باشند رو به صورت داوطلبانه از بین برده. چون هر موقع چون راهبرد کلی آمریکایی‌ها این است که یک منطقه آروم داشته باشند تا بتونن تمرکز نظامی، سیاسی، اقتصادی خودشون رو علیه چین به کار ببرند. حتی در قبال اروپا هم این کار رو دارن میکنن، برای همین ناتو اروپایی رو دارن تقویت میکنن که بتونن تمرکزشون رو اروپا رو هم کاهش بدن. پس این یعنی که بالا رفتن سطح تنش برای آمریکایی مضره، برای اسرائیلی هم مضره، چون اسرائیلی دنبال ایجاد، دنبال به ثمر رسوندن توافق ابراهیم با برقراری رابطه با عربستان هستن. اینو حتی رهبری هم در سخنان خودشون بعد از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر بیان کردن. پس تنش، بالا رفتن تنش برای استراتژی آمریکا و استراتژی اسرائیل سمه. پس شما اگر بتونید تنش رو حداقل برای آمریکایی بالا ببرید، به واسطه اینکه استراتژی آمریکایی تحت خطر قرار گرفته، آمریکایی به اسرائیلی ها هم فشار میارن. ولی اینجا شما طبق این آمار میبینید که ایران اصلی ترین ابزار بالا بردن تنش خودش علیه آمریکایی‌ها، نیروهای مقاومت در عراق و سوریه رو خلعیت میکنه و شدت عملات صفر میل میکنه. برای همینه که شما بعد از ژانویه میبینید که تعداد حملات اسرائیل به سوریه افزایش پیدا میکنه. جالبه بدونید که حتی این وضعیت روی رفتار اسرائیل علیه حزب الله هم به صورت نسبی تأثیر داشته. شما توی آماری که الان مشاهده میکنید، تعداد حملات اسرائیل به حزب الله و برعکس رو دارید مشاهده میکنید. آبی ها تعداد هم اون ستون ها، اون قسمت های آبی رنگ تعداد حملات اسرائیل به حزب الله هست، اون قسمت های نارنجی رنگ هم تعداد حملات حزب الله به اسرائیل هست. که حالا این که چرا تعداد حملات حزب الله به این شکل هست یک برنامه دیگه، یک تحلیل دیگه میطلبه. اینجا رو اون قسمت آبی رنگ ما تمرکز داریم. دسامبر 2023 رو نگاه بکنید، شدت حملات بالا رفته. بلافاصله در ژانویه میبینید که یک کاهش نسبی حداقل داشته، همون ژانویه که ایران تنش رو در بستر در قالب زدن ایستگاه موساد در اربیل و زدن تروریست‌های سوریه بالا برده، اینجا اثر خودش رو گذاشته و تعداد حملات اسرائیلی علیه حزب الله کاهش پیدا میکنه. اما در 2 ماه بعد از ژانویه شما میبینید که باز افزایش داره پیدا میکنه، همون 2 ماهی که در پایان ژانویهش ایران رفته بود که جلوی کتائب رو گرفت و اهرم فشارش علیه آمریکا رو خلعیت کرد و خونسا کرد. دوباره شدت عملیات های اسرائیل علیه حزب الله افزایش پیدا کرده. ببینید اقدامی که ایران حتی به صورت غیر مستقیم در جای دیگه‌ای به واسطه نیروهای مقاومت داره انجام میده، تأثیر خودش رو هم در سوریه گذاشته هم در لبنان گذاشته. شما اوج این تأثیر رو در تاریخ 13 آپریل 2023 میبینید. وعده صادق 1، ایران عملیات وعده صادق 1 رو در پاسخ به ترور سرداز زاهدی و حمله موشکی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق رو اجرای میکنه. باز هم میبینید که شدت حملات اسرائیل به سوریه به شدت کاهش پیدا میکنه، بیش از نصف کاهش پیدا میکنه و حتی تا سپتامبر هم هنوز به اون شدت اولیه قبل از عملیات وعده صادق 1 نرسیده. حتی در قبال حملاتش علیه حزب الله هم اسرائیلی‌ها تعدیل نشون میدن، همینجوری که توی آمار دارید مشاهده میکنید. این یعنی چی؟ یعنی در قالب عملیات وعده صادق 1 ایران باز هم شدت تنش رو بالا میبرد و اینجا اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها باز وارد عمل میشن و خودشون شدت تنش رو به واسطه کاهش تعداد حملاتشون علیه سوریه و علیه حزب الله کاهش میدن. کل موضوعی که این آمارها داره به ما میگه این است که هر موقع ایران و محور مقاومت مستقیم یا غیر مستقیم به هر روشی که بوده، حمله گسترده موشکی، وعده صادقیه یا حملات کوچیک راکتی و پهپادی از طریق نیروهای مقاومت عراق و سوریه و حتی حزب الله، هر موقع وارد عمل شدند و شدیدتر عمل کردند و اسرائیل و آمریکایی‌ها رو شدیدتر زدند، در واقع شدت تنش رو بالا بردند. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها خودشان داوطلبانه اومدن شدت تنش رو از طریق کاهش تعداد حملاتشون پایین آوردن. این به ما اینو میگه که، و برعکسش هم دیدیم اتفاق افتاده، هر موقع ایران داوطلبانه شدت تنش رو کاهش داده، این آمریکایی‌ها و به خصوص اسرائیلی‌ها بودن که شدت تنش رو افزایش دادن، میدون رو باز دیدن. پس طی یک سال گذشته تجربه به ما اینو میگه که هر اقدامی که اسرائیلی‌ها انجام دادند اگر در مقابلش سکوت شود، در قالب با اسم‌های قشنگی که میشنویم، نیفتادن در تله جنگ، صبر استراتژیک، بازی نکردن در زمین دشمن، با این اسمای قشنگ ایران بخواد سطح تنش رو کاهش بده، این اسرائیلی ها هستن که وارد عمل میشن و سطح تنش رو در بستر اجرای کردن حملات شدیدتر افزایش میدن. و برعکس هر موقع ایران پاسخ اسرائیل رو بده، سطح تنش رو بالا ببره، اسرائیلی ها عقب نشینی کردن و میکنن.